خب حلقه رو هم درست کنید و دایره کنید که سلام علیکم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بحث تکامل برزخی رسیدیم در این تعلیقات به صفحه 170 که اینجا یک بحثی پیش میاد که خب قبل از خوندن متن یک اشاره کلی به مطلب کنیم، بعد به ترجمه عبارات و توضیح مطالب بپردازیم. یک بحثی که هست و بحث های دیگه ای رو به دنبال داره که آقا در همینجا اشاره می کنن، بحث از قوه خیاله که ما در جلسات معرفت نفس پیرامون قوه خیال مطالبی رو عرض کردیم خدمتتون که اون چه که از صور معلقه و عوالم ملکوتی صور ملکوتی درک میشه توسط قوه خیاله و قوه خیال قوهیه که مجرد از ماده است و سلام نمی. مثلا اون چی که ما در خواب مشاهده می کنیم به توسط قوه خیاله، منتها حکمای قدیم قائل به تجرد قوه خیال نبودند و همچنین عالمی رو به عنوان عالم مثال قائل نبودند، چنان که جناب میرداماد مثلا در جزوات صراحتا در رد عالم مثال کلی بحث میکنه که بعد جناب ملا صدرا عالم مثال رو اثبات کردن و تجرد قوه خیال رو اثبات کردن و بسیاری از مسائل حل شد، مسائلی که تقریبا در حکمت و فلسفه لاینحل مونده بود، از اون جمله مسئله تکامل برزخی، مسئله معاد جسمانی، معراج جسمانی و این گونه مسائل بود که اونها که قائل به جسمانی بودن قوه خیال بودن، حکما با از بین رفتن بدن قوه خیال هم از بین میره، چون میگفتن که قوه خیال جسمانیه، جسم وقتی متلاشی شد این قوه هم که جسمانی باشه از بین میره. بعد در شریعت برخورد میکردیم با اینکه بعد از مرگ مثلا در قبر عقرب هست، مار هست، فلان هست، عذاب هست، صورتها و الوان عذاب هست، اینها برای اینکه توجیه کنن این مسئله رو و بتونن این مسائل رو مستدل کنن، اومدن گفتن که خب ممکنه که وقتی نفس از بدن مفارقت کنه بپیونده به اجرام آسمانی، سلام علیکم، و اون اجرام آسمانی موضوع تخیلات اینها واقع بشه، یعنی چی موضوع تخیلات اینها واقع بشه؟ چون قوه خیال رو جسمانی میدونستن، برای صور خیالی باید موضوعی رو در نظر میگرفتن. سلام علیکم. مثل این که آینه‌ای باشه که این عکس‌های خیالی در او منتقش بشه، در او مرتسم بشه، در او بیفته که اینها بتونن درک کنن یک موضوع، یک سلام علیکم محلی برای این صور خیالی می‌خواستن. و چون جسم در کار نبود، لذا آمدن گفتن که ممکنه که نفس بعد از مفارقت از بدن به اجرام آسمانی بپیونده و اون اجرام آسمانی نه در حکم بدن این قرار بگیرن، بلکه یک نحوه تعلقی پیدا کنن به این نفس که فقط موضوع و محلی برای صور خیالی این نفس قرار بگیرند. و اون چه که در شریعت آمده از مار و عقرب و فلان و اینها، اینها در اون اجرام که ثقالت دارن، شفافیت دارن، اون صور رو مشاهده کنن. حالا چرا اجرام آسمانی؟ چون اینها در مورد افلاک و در مورد اجرام آسمانی به جسمیت زمینی قائل نبودند. یعنی به این معنی که اونها رو جسم نمیدونستند، اجرام آسمانی رو، افلاک رو جسم نمیدونستند، بلکه مواد لطیفه میدونستند که مرکز زمین رو مرکز ثقل قائل بودند، که میگفتن چون به جاذبه زمین علم داشتن، چیز نیست که نیوتن بخواد کشف کرده باشه. قبل از نیوتن اصلا زمان یونان و باستان هم جاذبه زمین رو میدونستن. منتها خب این جاذبه تا چه اندازه است دیگه اطلاع نداشتن. گفتن ما هر شیء سنگینی رو، جسمی رو که بالا بندازیم به طرف زمین میاد. پس زمین مرکز ثقله، هر شیء سنگینی میاد طرف زمین. و از اون طرف ما مثلا وقتی آتش روشن میکنیم، آتش به طرف بالا حرکت میکنه، دود به طرف بالا حرکت میکنه. پس اون چه که در آسمانه، جسمیت و ثقالت زمینی رو نداره، چون اگه داشت میامد به طرف زمین. پس اون چه که در آسمان از کرات مشاهده میکنیم، اجرام لطیفه هستند، اجرام لطیفه. خب اونها رو اجرام لطیفه میدونستن که نفس بعد از جدایی از بدن تعلق پیدا میکنه به اونها. چرا؟ چون نفس برای تعلق به بدن روح بخاری میخواد. ما یکی از چیزهایی که در حکمت هست اینه که روح بخاری واسطه بین نفس و بدنه، که روح بخاری خودش مادیه و با جدا شدن نفس از بدن این روح هم از بین میره. یک بخاریه که در سراسر بدن منتشره و روح به واسطه این با بدن در ارتباطه، که این حرارت و این بخار به واسطه خون که در تمام بدن ساری و جاریه در بدن سریان داره. و چون اون اجرام هم یک حالت بخاری دارن، یک حالت لطافت دارن، شباهت دارن به این روح بخاری که در بدن هست، پس او میتونه موضوع تخیلات نفس بشه، اون اجرام میتونن موضوع تخیلات نفس بشن و ممکنه که نفس بعد از جدایی از بدن به اون اجرام شفاف و مجرد از ماده بپیونده و اونها موضوعی بشن برای تخیلات این نفس. اینها این مطالب فقط به خاطر این بود که اینها قائل به تجرد قوه خیال نبودن و عالم مثال رو قائل نبودن، لذا دوچار چنین مطالبی شدن. ولی جناب ملا صدرا وقتی اومد اثبات کرد که قوه خیال قوه مجرد از ماده است و اصلا مادی نیست قوه خیال و احتیاجی به موضوع نداره برای صور خیالی خودش، احتیاج نداره که محلی باشه تا این صور خیالی در او واقع بشن، مثل صوری که ما در خواب میبینیم که اینها مجرد از مادن و اصلا یکی از راه‌های اثبات تجرد نفس اگه در خاطرتون باشه ما از طریق قوه خیال اومدیم اثبات کردیم که نفس موجود مجرد از ماده است. و وقتی که قائل بشیم به این که قوه خیال مجرده دیگه احتیاجی اصلا به این حرف ها نیست و عالم مثال وقتی اثبات بشه، عالمی که بین عالم عقلی و بین عالم حسیه، دیگه تمام این اشکالات تمام این مطالب برطرف میشه که نفس بعد از جدایی از بدن میپیونده به عالم مثال و اونجا هم آسمان هست هم زمین هست هم اشخاص افراد موجودات، منتها همه مثالی هن ملکوتی هن و درک و ادراک هم خیلی قوی تر از عالم ماده است، به علت اینکه این بدن خودش این جسم ماده مزاحم ادراکه، مزاحم ادراکه، ادراک ضعیف میشه وقتی تعلق به ماده پیدا میکنه و نفس چون از ماده رهایی پیدا کرده لذا در عالم ملکوت در عالم مثال در عالم برزخ حالا هر چی اسمشو بذاریم اونجا ادراک خیلی قوی تره، لذا لذتی که اونجا هست خیلی قوی تر از لذات عالم ماده است و همینطور عذاب خیلی شدیدتر از عذاب سلام علیکم عالم ماده است. این خلاصه و اثاره و فشرده این بحثیه که اینجا میخواییم بخونیم که حالا مطالبی رو از جناب فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق اینجا از اتاقا میارن که اینها برای برزخ و تکامل در برزخ قائل به تعلق نفس به اجرام سماوی میشدن که به اون اجرام آسمانی تعلق پیدا میکنن و بعد اینکه تکامل پیدا کردن دیگه این تعلق برداشته میشه و اونها میپیوندن به عالم عقلی، اونجا باز دیگه هور و قصور و قلمان و این حرفا نیست، اصلا در مسئله معاد اونا فقط قائل به معاد روحانی بودن، یعنی قائل به این که بخواد موجودی باشه موجوداتی باشن شیر و شراب و عسل و قصر و هور و غلمانی بخواد باشه، فقط میگفتن که چون انسان ها از نظر تعقل ضعیفن و لذات عقلی رو نمیتونن درک کنن لذا قرآن رسول اکرم اینها میومدن با زبانی صحبت میکردن که اینها بتونن درک کنن اون لذات عقلی رو بتونن تخیل کنن یک جوری و شوقی پیدا کنن به سوی عالم عقلی، که اونجا لذت خیلی قوی تر از لذات حسیه. لذا می آمدن به زیباترین امور تعبیر و توصیف می کردن که اونجا شراب هست، اونجا نمیدونم مثلا قصرهای فلان جور هست اونجا، که اینها رو مشتاق عالم عقلی کنن، چون قائل به معاد جسمانی نبودن اصلا. ولی وقتی جناب صدر المتعلهین آمد عالم مثال رو اثبات کرد، البته عرفا گرفتار چنین مشکلی نبودن، چون اونها قائل به عالم مثال و ملکوت بودن، خودشون صاحب معراج هایی بودن که در اون معراج ها، در اون پرواز ها به عالم مثال، عالم حورغلیا، عالم صور معلقه پرواز میکردن، موجودات اونجا رو میدیدن و از روی شهود بود مطالبی که میگفتن. لذا در درک مسئله معاد مشکلی نداشتن، برخلاف فلاسفه که قائل به این عالم نبودن دچار چنین مشکلاتی میشدن. بله، خلاصه اینها به خاطر اینکه قوه خیال رو جسمانی میدونستن، نفوذ غیر کامله رو گفتن تعلق پیدا میکنن به اجرام آسمانی، و بعد از این که اونجا عذاب مشاهده کردن و از اون صور خیالی خودشون زجر و عذاب و الم شامل حالشون شد، کم کم خلاصی پیدا میکنن از این صفات و منزه میشن و میپیوندن به عالم عقلی و از لذات عقلی استفاده میکنن. و عده‌ای هم که دیگه اصلا اهل کمال نیستن، مثل کفار و فلان و اینها، اینها به علت نداشتن بدن و اینکه بتونن از لذات بدنی استفاده کنن، از لذات عقلی هم که محرومن، دائما در عذاب خالدن. این خلاصه مطالبیه که اینها به علت قائل نبودن تجرد قوه خیال عنوان میکردن، که حضرت آقا میفرماد در آخر الامر جناب ابن سینا قائل شد به تجرد قوه خیال، و اینکه قوه خیال قوه مادی نیست و مجرده. در آخر امر در کتب ایشون تصنیفات و تألیفاتشون میبینیم که قائل شدن به تجرد قوه خیال. خب، حالا مطالبی که اینجا آورده شده میخونیم و اون قسمت هایی که برای ترجمه است میگیم کنار کتاب یادداشت بفرمایید. فرمودن چنین ثواب میبینم که کلمات شیخ و تعلیقات خودم را بر آنها نقل کنم و بعضی از مطالبی که در این موضوع اندوخته ایم ارائه دهم، که شاید در بحث تکامل برزخی نفوس به کار آید. در فصل 17 نمط 8 اشارات گوید جناب بو علی چی میفرماد؟ میفرماد انسانهای ابله، ابله نفوس بلهه، ابله به معنی عامه، اونهایی که اهل علم نیستن، هنگامی که از بدن خلاص شدن، به سعادتی که لایق آنهاست میپیوندن. و شاید که در این باب مستغنی نباشند از کمک جسمی که موضوع تخیلات آنها باشد. و مشکلی نیست که این جسم از اجسام آسمانی یا چیزی شبیه به آن باشد. که این قضیه آخر الامر آنان را به استعداد درک سعادت عارفان می کشاند. این باعث میشه که اونا به سعادتی که برای عارفان هست برسن. اما تناسخ در اجسام محال است. تناسخ در اجسام محال است که در بحث تناسخ قبلا بحث کردیم که گفتیم تناسخ اونه که نفس از بدنی جدا بشه بخواد بپیونده به یه بدن دیگه، حالا چه اون بدن بدن انسان باشه بره توی بدن یه انسان دیگه تعلق پیدا کنه به یک نطفه، بعد همچنان که اهل تناسخ میگن، یا اینکه بخواد بره در بدن یک حیوان که تماسخ میگن، یا در بدن گیاه که تفاسخ، یا در تعلق به سنگ که تراسخ گفته میشه، که همه اینا باطله و در موضوع جسمانیت الحدود بودن نفس که بحث کردیم دلیل آوردیم که این قضیه تناسخ چرا باطله و چرا نمیشه نفس از بدنی به پیونده به بدن دیگه، که هم در شریعت ما وارده که این قضیه باطله، در روایات اومده، و همین که فلاسفه اثبات کردن که این قضیه باطله. خب حالا اینجا که گفت اینها تعلق پیدا میکنن به اجرام آسمانی، بعد بحثی رو پیش میکشن که این اجرام در حکم بدن این نفوس قرار نمیگیره که مسئله تناسخ پیش بیاد، که مسئله مشکل تناسخ بخواد پیش بیاد، فقط یک تعلقی پیدا میکنه نفس به این جسم، به اون جسم آسمانی، که حالا این در این پایین تر توضیح میده. خب میفرماد نظر راقم این است که این بحث و نظیر آن از کلام شرع و منطق وحی وارد در کتب فلسفی شده است، بحث تکامل برزخی، و الا فیلسوف از کجا به فکر تکامل برزخی افتاده است؟ فیلسوف که حالا خودش نتونست از دلیل بیاره برای این قضیه از کجا فهمیده؟ میفرماد اینو از شریعت برداشت کرده، از منطق وحی گرفته که چنین قضیهی در کار هست، چنین تکاملی هست. و لولا منطق وحی از چه راهی به این موضوع پی برده است؟ اگه منطق وحی نبود از کجا میخواست بفهمه فیلسوف؟ وانگهی حال که از منطق شرع بدان راه یافته است، در یافتن برهان و اثبات آن عاجز مانده است و تأمل. حالا هم که از طریق شریعت و دین فهمید که تکامل برزخی در کاره، از اثبات اون عاجز مونده، چون شرع کشف حقایق، در کتابی دارن آقا جان که عرفان قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. اون چی که قرآن میگه و اون چی که عارف میگه و اون چی که فیلسوف میگه، اگر کشف عارف صحیح باشه و استدلال فیلسوف درست باشه، همونی رو میگه که قرآن داره میگه، همونی رو میگه که قرآن داره میگه، چون حقایق ثابت است. اگر فیلسوف راه رو درست بره، به همون چیزی برخورد میکنه که شریعت گفته. اگر عارف در کشف خودش درست بگیره مطلب رو، همونی رو میگیره که پیامبر اکرم عنوان کرده، قرآن عنوان کرده، که اینها از هم جدایی ندارن. و به قول صدر المتعلهین که میفرماد تبن لفلسفتن لا یتاب و قواعدها قوانین و شریعه، مرگ بر اون فلسفه‌ای که قواعد او با قوانین شریعت مطابقت نداشته باشه. که اگر فیلسوف حرفی زد که مخالف قرآن بود، اون حرف قابل قبول نیست. اگر عارف حرفی زد که مغایر قرآن بود، اون کشف صحیح نیست. اصلا معیار درست و غلط بودن مکاشفات قرآنه. همونجوری که روایات رو ما باید عرضه بدیم به قرآن، عارف هم کشفش رو باید عرضه بده به قرآن، فیلسوف هم باید استدلال خودش رو عرضه بده به قرآن. چرا که حالا به یک زبان دیگه، به یک لسان دیگه، اون ملک وحی که جبرئیله که افاضه میکنه به انبیاء الهی و وحی میفرسته به سوی اونها، فیلسوف ما در مباحث معرفت نفس رسیدیم که اونچه که ما میفهمیم از حقایق به وسیله استدلال، به وسیله مطالعه، تماما اینها از یک معدنی داره به ما افاضه میشه و الا کتاب به ما علم نمیده، استاد به ما علم نمیده، نوار به ما علم نمیده. سلام، اینا فقط کمککارن تا اینکه ما بتونیم از اون منبع علم، از اون عقل فعال و از اون ملکی که افاضه میکنه علوم رو، فیض رو دریافت کنیم. خب حالا همون ملکی که به ما داره فیض میده، داره به انبیا هم فیض میده، منتها اونها چون کانال وجودیشون پاک و صافه، درست مطلب رو میگیرن. اگر این کانال وجودی ما هم درست تصفیه بشه، لایروبی بشه، پاک بشه، همونی رو میگیریم که انبیاء الهی میگرفتن، منتها چون اونها دارای عصمتن، برای اینکه ببینیم درست گرفتیم یا غلط گرفتیم، باید منطبق باشه با اونی که قرآن میفرماد، اونی که شریعت فرموده، که سرچشمه یک جاست، سرچشمه یک جاست، منتها انبیاء الهی به علت قوت نفوسی که دارن، که عبارت از عصمت اونهاست، حرف اونها بدون اشکاله، منتها فیلسوف ممکنه در بعضی جاها نتونه مطلب رو درست بگیره، یا عارف نتونه مثلا در بعضی جاها مطلب رو درست بگیره یا درست پیاده کنه. پس معیار شد قرآن. حالا این مسئله تکامل برزخی هم از شریعت راه پیدا کرده در فلسفه، و الا فیلسوف از کجا به فکر تکامل برزخی میفته؟ تازه وقتی هم که از شریعت گرفته مطلب رو، نتونسته استدلال براش بیاره، هی میگه شاید اینجوری باشه، شاید اونجوری باشه، ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اونجوری باشه. خب قوله و اما البلهه، فرمود اما نفوس بلهه، جناب ابن سینا فرمود. چرا فرمود بلهه؟ بلهه یعنی جمع ابلهه، انسانهای نادان، انسانهای عوام الناس، که در ماده بلهه در از کتاب سفینه البهار روایت شده است از امام جعفر صادق از پدران بزرگوارش که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود دخلت الجنه، داخل بهشت شدم، پس اکثر اهل آن را ابلهان یافتم، عوام الناس یافتم داخل بهش، که باز در روایت دیگه داره اکثر اهل الجنه البلها، اکثر اهل بهش ابلهانن. حالا این بهش چه بهشتیه؟ بهشت مراتب داره. یه بهشتی که خب عوام الناس در اون قرار میگیرن، اما این بهشت با بهشتی که عارفان در اون قرار میگیرن خیلی متفاوته. تعلیقات حضرت آقا که باز فارسی بنده میگم کنار کتاب یادداشت بفرمایید، میفرما بدان که در ثبت است در شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه و غیر آن از شرایع الهیه که حصول تکامل نفوس در برزخ بلا کلام است، بدون حرفه، یعنی مطلبی درش نیست. و شاید آنچه در این فصل عنوان می شود کمککار عقل و فکر باشد در فهم این مطلب بلند. چرا که ثبوت تکامل بدون ماده متحقق نیست و در برزخ تکامل هست. خوب دقت بفرمایید، میفرماد ثبوت تکامل بدون ماده متحقق نمیشه، نمیشه تکامل باشه و ماده نباشه، و در برزخ تکامل هست. پس برزخ به نحوی مادیه، به نحوی از انها، که حالا این نحوی از انها چگونه است باید بحث کنیم. از خود جسم، از خود جسم بحث کنیم و ببینیم که جسم دامنه عریضی داره که ما در یک قسمتی از عالم اجسام واقعیم و اصلا ادراکات ما فقط یه قسمت از اجسام رو ادراک میکنه و قسمت‌های دیگه اجسام رو نمیتونه درک کنه، و جسم منتهی به این نمیشه که ما داریم درکش میکنیم. خیلی از اجسام هستن که برای ما قابل درک نیستن، امواجی که ما نمیشنویم اونها رو، خیلی امواج رادیویی هست که نمیشنویم، نمیتونیم بگیم که نیستن، هستن ولی ما نمیشنویم. خیلی امواجی هستن که ما نمیبینیم، مادون قرمز، ماورا بنفش، فلان. بعضی امور هستن که ما استشمام نمیکنیم، بوهایی هست که خب با استشمام نمیکنیم، اموری هست که ما با حسمون نمیتونیم لمس کنیم. خب پس اینها اگر نفس از بدن خلاص بشه و بتونه دامنه جسم رو ادراک کنه، دامنه‌ای که جسم داره و ما ادراکاتون محدود یه قسمت از عالم اجسامه، مشرق و مغرب برای اجسام قائلیم، که مثلا در روایت می‌فرماد شهری هست در مشرق عالم و شهری هست در این گونه ان، مردمان این گونه دارن، مردمان آن گونه دارن، مشرق و مغرب، و شما خب برید بگردید دور کره زمین همچین شهری پیدا نمی‌کنید. پس این مشرق و مغرب عالم ممکنه که مشرق و مغرب خود جسم رو می‌فرماد، یعنی از اون جایی که ادراک ما شروع میشه تا اون جایی که منتهی میشه. در دو طرف این ادراکات ما موجوداتی هستند که از ادراک ما خارجند، از ادراکات حسی ما. وقتی از این ادراک حسی خارج شدیم اون وقت میتونیم دامنه این ماده رو حالا ادراک کنیم، میتونیم اون شهرها رو ادراک کنیم که همچنانی که خود عرفا قائلن که ما به این شهرها رفتیم و اینها رو دیدیم، خود جناب ابن عربی، جناب صاحب انسان کامل، عبدالکریم جیلی و دیگر عرفا و خود باز جناب ابن عربی از قوله ای که میگه داخل اون شهرها شدم، شهرهایی هستن که همه موجوداتی صحبت میکنن با انسان، حتی سنگهاش، حیواناتش، گیاهانش، هر سوالی کنی پاسخ میدن. و وقتی اونجا بودم مثلا آب، کشتیهایی بود که در آبها حرکت میکردن، مردم مثلا از غرق شدن کشتیها لذت میبردن چون هیچ کس نمیمرد اونجا، وقتی کشتی غرق میشد کسی نمیمرد اونجا، درد و الم و رنج وجود نداشت. وقتی من در اونجا واقع شدم اینجوری بود اونجوری بود و یکی یکی توصیف میکنن مطالبی رو که در اونجا در اون شهرها دیدن و مشاهده کردن. و حالا منظورمون بحث از دامنه عالم اجسامه که به قول علامه طباطبایی میفرماد عالم برزخ ادامه زندگی دنیاست. خب اونایی که در زندگی دنیا تکامل پیدا نکردن، دنبال کمال نه دنبال لذت ها و شهوت ها بودن، اگر در مسیر الهی بوده باشند اونجا باید تکامل پیدا کنند، حالا یا به وسیله عذاب یا اینکه به وسیله درس خوندن، کلاس رفتن، تعلیم دیدن، تا اینکه مستعد بشن برای ورود به بهشت و مطالبی که حالا هست. خب بعد می‌فرماید که و انما قال لتخیلات لهم، ترجمه فرمود که موضوعی بشه برای تخیلات آنها، چرا که آنها بدنی هستند نه عقلانی. انسان‌هایی هستند اهل دنیا، اهل تعلق به بدن، اهل تعقل نیستند. چرا که تعقل احتیاجی به موضوع ندارد. اگه عقلی بودن، عقلانی بودن، احتیاجی به موضوع برای تخیلات نداشتن. آری واجب است در اینجا که از قوه خیال، که آیا آن مجرد است یا مادی، قوه خیال. بنابر اول که مجرد باشد احتیاجی به موضوع نیست، موضوعی برای تخیلاتشون باشه، چنان که صاحب اسفار یعنی ملا صدرا قائل به آن است و شیخ الرئیس هم آخر الامر بدان قائل شد، یعنی به تجرد قوه خیال. که قوه خیال شأنی از شؤون نفس ناطقه مجرده است. پس هنگامی که قوه خیال این گونه، پس صور خیالیه حال در موضوع نیست، حال در موضوع نفس نیست و احتیاجی به محل ندارد، بلکه قائم به نفس است. اون صور خیالی قائم به نفس است. قیام فعل به فاعلش، نه قیام مقبول به قابل، که اینها رو قبلا چون بحث کردیم زود از روش میگذریم که قابل و مقبول و فاعل و فعل و فاعل رو که ادراکات نفس و ادراکات خیالی به این صورته که نفس قابل و صفحه‌ای که مثلا صور خیالی در او منعکس بشه نیست، بلکه این صور خیالیه از انتشاءات نفس، از منشآت نفسه که نفس این صور خیالیه رو در خودش به وجود میاره و چون مجرد از ماده است احتیاجی به مکان نداره که بگیم کجاست. تخیلات خودمون رو و خیالاتمون رو نمیتونیم اشاره حسی بش کنیم، بگیم این چیزی که من دارم تخیل میکنم مثلا کجاست، خیالاتمون رو یا اون صور خیالی که در ذهن ما هست، چون مجرد از ماده است. و علوم بحثی که دیگه در اون زمینه داشتیم و الان زیاد روش توقف نمی کنیم. اما بنابر قول دوم چی بود که قوه خیال مادی باشه، محتاج به موضوع هستیم و اینجا مسئله روی می آورد از تکامل برزخی. که تکامل برزخی مادی است و این امر چگونه متصور و متحقق می شود؟ خب تکامل برزخی مادیه، شما هم که قائل شدی که بدن که از بین رفت، قوه خیال هم که از بین رفت، پس این تکامل برزخی چجوری میخواد صورت بگیره؟ خب این تا این یه تعلیقه بود. تعلیقه بعدی در اینجا که فرمود و اینما قال موضوعا، گفت موضوع تخیلات اونها واقع میشه، فرمود میفرماد که بدن آنها، فرمود موضوع تخیلات آنها نه بدن آنها، برای بطلان تناسخ، چون اگر بدن بشه برای او تناسخ پیش میاد، لذا نگفت بدن او میشه، گفت موضوع تخیلات میشه، برای اینکه امر تناسخ باطله. چنانکه در ذیل همین فصل تناسخ را باطل کرده است، ابطال کرده است، و به همین علت احتراز میکند که آن را بدن نفس قرار دهد و گفت به معاونت جسمی آسمانی، کمک جسم آسمانی، که باز هم برای احتراز از تناسخه. و این معاونت جسم و این کمک کردن اجسام آسمانی مثل ظهور صورت‌هایی که در آینه دیده میشه به خاطر جلا و سقالت آینه، پس علاقه نفس، تعلق نفس به آینه اون رو بدن نفس قرار نمیده. سلام علیکم. تعلقی که نفس به آینه پیدا میکنه دیگه آینه بدن نفس که نمیشه که بخوایم قائل به تناسخ بشیم. به خاطر این اینجا فرمود که به کمک اون اجسام، بعد فرمود اجسامی آسمانی یا چیزی شبیه به آن، که همین مسئلهی بود که ما توضیح دادیم اولش، برای این که نفس اولا تعلق پیدا میکنه به مزاج جوهری به نام روح بخاری، سپس به بدن تعلق پیدا میکنه به واسطه اون روح بخاری. و اینجا نیز شایسته است که تعلق پیدا کند به جسمی که در صفا و لطافت شبیه روح بخاری باشد، به مانند جرم فلکی یا چیزی شبیه به آن، مانند جرمی که از هوا و دود تشکیل شده باشد، که البته بعضی از سیارات هستن که میدونید اینها تشکیل شده از بخارات و گازها هستن، یعنی یک منبعیه که جسم نیست. البته عرفا هم باز مثل جناب جامی در تعلیقات خودش بر نقد النصوص میگه که نه، اجرام آسمانی عین زمین مادی هن، دارای کون و فساد هن، و چونها یک عقایدی داشتن در مورد کرات آسمانی فلاسفه که اونها رو چون لطیف میدونستن میگفتن کون و فساد اونجا نیست، تباهی و فساد در اونها راه نداره و فلانه و بهمانه، حالا مطالبی که میگفتن. ولی عرفا به خاطر اون مکاشفاتی که داشتن رد کردن این قضیه رو، که مثلا جناب جامی اشاره میکنه که نه اینگونه نیست، اونها هم قائل مثل زمین مادی هن و قابل کون و فساد هن. خب میفرماد که پس چی؟ یا به چیزی که جرمی که تشکیل شده از هوا و دود باشد، چنانکه صاحب تلویحات به آن اشاره کرده است که ممکن است که تحت فلک قمر و فوق کره نار جرمی کروی شکل باشد که برزخی باشد بین عالم اسیری و عالم عنصری که موضوعی باشد برای تخیلات آنان. تخیلات اون نفوس یعنی، و اون نفوس تخیل میکنند به وسیله آن اجرام اعمال بد خیش را، مثلا اعمال بدخیش را، مثلا از آتش و عقرب، از عقرب‌هایی که می‌گزد آنان را و مارهایی که گاز می‌گیرند آنان را و زقومی که می‌نوشند و غیره. اینا همه به خاطر اینه که اینا قائل به تجرد و قوه خیال نیستند. قوله و لعل ذلک یفزی، حالا باز این تعلیقات قسمت قسمت دیگه می فرماد که فرمود که جناب ابن سینا گفت که بعد از مدتی اینها بپیوندن به اون سعادتی که برای عارفانه است، رها بشن. میفرماد آقا که به این که تکامل پیدا کند نفوس آنان به واسطه این تعلق و اشخاصی عقلی شوند و استعداد عارفان برای آنان حاصل شود و با حصول این استعداد از این تعلق نیز خلاص شوند، یعنی از تعلق به اجرام آسمانی هم خلاص شوند. حالا عرض کردم خدمتون این کتبی که غربی ها خارجی ها در مورد نفس و روح نوشتن و یه سری مطالب رتب و یابسی که به هم بافتن از همین جاها نشأت گرفته که آره نفوس نمیدونم میرن تو کرات دیگه و اونجا زندگی میکنن و بعد یک سری مطالبی که سرهم کردن برای اینکه یک حالا کتابی طرف بیرون بده و حتی دروغهایی رو که اینها خارجی ها بعضی هاشون حالا نمیخواییم به همشون بی احترام کنیم، بعضیشون که دیدیم مطالبشون رو سرهم کردن در باب روح و یه سری چرت و پرتایی که در کتاباشون نوشتن برای اثبات نمیدونم تناسخ و برای اینکه ارواح میرن به کرات دیگه اونجا زندگی میکنن و فلان و چون غیر از ماده چیزی نمیفهمن، فکر میکنن حقیقت همین مادهیه که اینا دارن درک میکنن، تصور نمیتونن کنن عوالمی باشی که به رؤیت انسان در نیاد، به رؤیت حسی ما الان با این آلات حسی که داریم. وقتی این آلات حسی کنار رفت اون وقت میبینیم که عجب چه موجودات دیگه‌ای بودن که ما خب مگر اجنه نیستن، مگر در همین عالم با ما زندگی نمیکنن. ها سوره داریم در قرآن، سوره جن، یک سوره است در مورد اجنه و در مورد زندگی اونها، راه و روش اونها، کار اونها، دین دارن، آیین دارن، زن و بچه دارن، کار میکنن، غذا میخورن، میمیرن. خب ولی ما نه اونها رو میبینیم نه اونها رو میتونیم صداشون رو بشنویم. جسم دارن، بدن دارن، عین ما دارن، مادی هم هستن، منتها مادهشون ماده ای نیست که ما با این حواسمون بتونیم ادراک کنیم، ماده ای نیست که ما بتونیم با این حواسمون ادراک کنیم، منتها حالا بعضی حیوانات مثلا میبینن که گفتن که مثلا سگ اجنه رو میبینه لذا حمله ور میشه بعضی وقت طرف اجنه. و در این کتب قدیمه، این طب قدیم و اینها مثلا نوشته که اگر کسی چشم گرگ رو بگیره و اینا که میگیم حالا دنبالش نمیخواد برید ها، همینجوری حالا میگیم بدونید، حالا بعضی مطالبی هست که فقط جهت دانستن گفته میشه، کسی چشم گرگ رو بگیره، خشک کنه، به صورت پودر در بیاره، سرمه کنه، در چشمش بکشه، تا موقعی که اون سرمه در چشمش هست اجنه رو میبینه. حالا خاصیتی در اون چشم هست که از اون بر گفتیم که مثلا سگ یا از اون نوع حیوان اجنه رو میبینن اونها، اونجوری که گفته شده، نقل شده. حالا خب یا اینکه مثلا به این طریق یا در آخر الزمان در موقع ظهور حضرت صاحب روایت داره که اجنه رو مردم با چشم سر میبینن، ممکنه که مثلا اون نحوه وجودی که اونها دارن دستگاه اختراع بشه که بشه امواج وجودی اونها رو دریافت کرد، چون همه چیزی که ما میبینیم امواجن دیگه، امواجی هستن که به وسیله چشم ما مثلا دارن درک میشن. یه سری امواج هستن که مرئی نیستن، وقتی مرئی شدن وقت میتونیم خیلی موجودات دیگه ای رو ببینیم. حالا و اینا برای اینی که ذهن آشنایی پیدا کنه که غیر از این مادهی که ما داریم میبینیم، دامنه ماده، دامنه جسم وسیع تر از اینیه که ما داریم ادراک میکنیم. دامنه جسم وسیع تر از اینه. خب اما کلام شیخ در شفا، این که در آخر فصل هفتم مقاله نهم الهیات شفا گوید، مطلبی باز میاره در موضوع تکامل برزخی از جناب ابن سینا که چون زیادم هست این جلسه دیگه نمیرسیم به ترجمهش، انشاءالله باشه تا جلسه دیگه این مطالب رو همینجوری که میبینید حضرت آقا از اسفار، از اشارات، از شفا، تلویحات، کتب بزرگان فلاسفه و حکما میاره و اگر خوب این مطالب رو بگیرید، یادداشت کنید، بفهمید، زبده و اثاره کتب فلسفی رو در باب معاد گرفتید، یعنی همین کتاب رو با همین حجم اگر خوب بفهمید دیگه، حالا اسفار باشه، کتب دیگه باشه که در حکمت نوشته شده، گویا همه اونها رو خوندید که دیگه لازم نیست انسان، حالا هر کسی، حالا اون کسی که میخواد تحقیق کنه، تفحص کنه، بله باید بره همه، ولی اون کسی که میخواد مطلب رو بگیره، اگر همین یک کتاب رو خوب بگیرید میبینید که گلچین شده تمام این کتب مرجعه و رو همین کتاب اگر کار کنید در بحث معاد انشاءالله مطلب به دستتون میاد، سر و ته بحث دستتون میاد و اطلاعاتی که فلاسفه و حکما عرضه دادن، چون خیلی از مطالب هست خب تکراریه، شما به قول جناب آقای قمشه‌ای پسرشون میفرمودن که با پدرمون وقتی رفتیم یه کتاب خونه بزرگی بود، و پسرم این کتاب هایی که میبینی انسان این همه علم ننوشته، اینها رو اگر مکرراتشو حذف کنی چند تا کتاب میشه همه. خب تکراری مطالب خیلی هاش دیگه، لذا اگه زبدگیری کنی چند تا، اگر چند تا کتاب مرجع رو بتونی خوب بخونی انگار تمام این کتاب خونه رو خوندی. حالا این مطالبی که اینجا نوشته شده و توضیحاتی هم که از جای دیگه میاریم، از کتابهای دیگه آقا میاریم یا کتابهای آقایون دیگه اینجا پیاده میکنیم، اگر خوب اینا رو بگیرید مطلب دیگه دستتون آمده. انشاءالله که خدا حق سبحان توفیق نیل به مطالب عالیه و فهم خطاب محمدی رو روزی همه ما بفرماید. صلوات الله علیه.